أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن عظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعلى آله أجمعين. راجع به وظیفه ولی امر در تنظیم و تدبیر دوائر و دواوین و مؤسسات و منظمات بحث میکردیم، از جمله منابعی که میشه به اونها تمسک کرد سنت و سیره حضرات معصوم سلام الله علیهم هست. ممکن است که ما روایات زیادی رو که رأساً و صریحاً به مسئله نهادسازی و تأسیس دوائر و دواوین در حوزه‌های حکومتی و از جمله در قلمرو و قضا پرداخته باشه چندان زیاد نداشته باشیم، ولی خب بعضی روایات هست، روایاتی که در تحف العقول آمده و مرحوم شیخ در مکاسب به خاطر دارید اون رو ذکر کرده که به نحوی به بعضی از مناسب و بعضی از مشاقل و صنوف اشاره می فرماد. یا عهدنامه مالک اشتر، عهد امیرالمومنین السلام با مالک اشتر، اونجا راجع به بعضی از بخش های حکومت بعضی مناسب اشاره شده. از این قبیل روایات داریم، ولی فراوانی نداره این روایات که من جلسه گذشته توصیه کردم دوستان وقت بگذارن مراجعه کنن، اگر بتوانن از مجموعه این روایات رو جمع آوری بکنن خیلی خوبه. انشاءالله من منتظرم که ببینم شما با مراجعاتون به چه چیزهایی برمیخورید. اما در سیره عملی حضرات معصوم خاصه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امیرالمومنین علیه السلام، و نیز در رویه خلفا و به نحوی بگیم متشرعه، خب موارد فراوانی داریم. یه نکته اساسی که باید مورد توجه قرار بگیره این است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم آمدن یک تغییر بنیادین که میشه گفت یک نقطه عطف تاریخی است در نحوه ساماندهی به شؤون و امور و حکومت ایجاد کردند. تا عهد اون بزرگوار ساختار مناسبات و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به صورت قبائلی و قائفی و عائلی بود. قبائل رئیس قبیله داشتن، هر قبیلهی به طوائفی تقسیم می شد، هر طائفی یک بزرگی داشت و طوائف به خاندانها و و آهلیات تقسیم می شدند. اگر اسره رو کوچکتر از آهله بدانیم، اون وقت خانواده به تشکیل می شد. خب در خانواده زوج رئیس بود، در خاندان، در قائفه، در قبیله هم یک کسی که از جهاتی امتیازی داشت او رئیس بود و تحت امر او بود که همه چیز تدبیر می شد. سازمان روشن و دقیقی به اون صورت تعریف نشده بود. بالاخره بعضی از کارها قاعدتاً به افرادی ارجاع می شد، اما این که بگیم یک نظام ساختاری و یک سازمان دقیق اصولی وجود داشته در تدبیر امور و تمشیت مصالح عامه و به اصطلاح امور حکومتی، چون چیزی وجود نداشته. رئیس قبیله کسی که از شیخوخیت و کبر سن مثلا برخوردار بود، یا گاهی از کثرت اموال و اولاد برخوردار بود، چون از همه ثروت بیشتری داشت، املاک بیشتری داشت، یا فرزندان بیشتری داشت. غالبا زنان متعدد داشتن و نوعا پرزاد و ولد بودن. گاهی یه نفر ممکن بود که چند ده نفر، چند ده پسر و دختر داشته باشه. نوعا با این معیارها کسی به عنوان رئیس قبیله انتخاب میشد و او هم تمشیت میکرد امور رو، بقیه هم از او اطاعت میکردن. یه عرفیاتی بود که حاکم بود به جای قانون، و الا نه ساختار حکومتی و نه ضوابطی مثلا از باب انتخاب مثلا رئیس، انتخاب مناصب و کارگزاران عمده و اصلی، چون این چیزهای رایج نبود. یه خطای فاحشی که در کتاب دراسات فی فقه حکومت اسلامی و ولایت الفقیه آقای منتظری مرتکب شده، که ما همون زمان در قالب مقاله‌ای که اون وقت منتشر شد در مجله کتاب نقد تحت عنوان رهبرگزینی توده ای و منطقه استنباط، که نظریه انتصاب مطلق رو نقد کردیم و مبتنی بر دیدگاه ایشون، چون کسی تا قبل از ایشون از فقهای ما قائل به انتخاب نبوده. ما هیچ کسی رو در طول تاریخ فقهمون نداریم گفته بشود از فقهای شیعه که مثلا امام یا ولی امر باید با رأی مردم انتخاب شود، چون چیزا وجود نداشته. اون که بین شیعه ابداع کرد و یا بگیم بدعت گذاشت بحث نظرش رو، آقای منتظری بود که وارد شد و تلاش کرد اثبات کنه که رهبر باید انتخابی باشد. برای اثبات این ادعا از اون روشی که ایشون در فقه داره، که معمولا با انباشت نقل قولها و نقل روایات و نقل تاریخ مطلب رو اثبات میکنه، کمتر وارد ارزیابی فنی مثلا اسناد روایت میشه. اصلا معمولا اسناد اخباری که نقل میکنه شوش بررسی نمیکنه، ضعیف و موثق و صحیح و حسن و مرسل و غیر مرسل و همه رو یک جا نقل میکنه. ایشون بین شیوه استدلال میکنه، به جای اینکه بیاد یک روایت رو مثلا سندش خوب بررسی کنه و احیانا دلالت شو بعدش دقیق بررسی کنه، انبوه روایاتی رو از شیعه و سنی، از منابع اهل سنت، از صحاح اهل سنت بسیار نقل میکنه، بعدم از شیعه، و با ارائه انباشتی از مثلا اخبار این گمانه رو در ذهن مخاطب و خودش در فرایند استنباط ایجاد بکنه که پس بنابراین مطلب چنین است. شیوه اجتهادی ایشون اینه. کاری به صاحب و غیر صاحب بودن این شیوه هم نداریم، میتونه در جاهایی از همین روش استفاده بشه، ایرادی نداره. و شاید یه مقداری همین روش به شیوه مرحوم آیت‌الله بروجردی نزدیکه، گرچه آیت‌الله بروجردی رجالی بزرگی بود، در رجال نظریات بدیعی داشت. و به هر حال ایشون اون رو 26 تا یا 25 تا دلیل اقامه میکنه برای انتخابی بودن ولی امر و فقیه ولی فقیه. یکی از مطالبی که ایشون طرح میکنه این است که رویه اوغلاییه طول تاریخ همین بوده. ادعا میکنه که در تمام تاریخ بشریت رهبر رو انتخابی تعیین میکرده. یکی از اون حرفهای خیلی بی اساس و سست و بی مدرک، اصلا چون چیزی وجود نداشته چه در غرب و چه در شرق، بین عرب بین عجم، اصلا چون شیوه های دائر نبود. در یه جاهای خاصی، مثلا فرض کنید که در یونان، اونم در پایتخت یونان در واقع، بالاخره یه شیوه از دموکراسی برقرار بوده که بهش میگن دموکراسی مستقیم، که همه امور رو از مردم نظرخواهی میکردن. در واقع دموکراسی آتنی مربوط به آتن یونان، که هر کار جزئی کلی که در شهر، اونم در شهر یونان، در شهر آتن بنا بود اتفاق بیفته، از مردم مستقیما نظرخواهی میشده. اینو بهش میگن دموکراسی مستقیم. بعضی کتاب نوشتن 9 مدل دموکراسی رو از غربی ها مثلا تبیین کردن، اولین مدل و الگو اینه. این شیوه خب الان هم در سوئیس اجرا میشه، اونجا هم همینطوریه. توی خیابون میخوان یه پل هم بزنن، پل هوایی بزنن، از مردم اون خیابون نظرخواهی میکنن. این خب یه شیوه است، اما این اینجور نیست که بگیم به عنوان یه قاعده. حتی در انتخاب رهبری، رهبری کشور، رهبری نظام، انتخابات برقرار میشه، چون چیز در تاریخ نداریم. و عجیب این است که ایشون ادعا میکنه رویه اوغلا در طول تاریخ بوده، هیچ شاهدی هم اقامه نمیکنه. به هر حال روش بیشتر قبائلی بوده، در غرب هم حتی چیزی شبیه به همین نظام قبائلی حاکم بوده، یا با قهر و غلبه کسی قدرت رو به دست میگرفته و مسلط میشده بر اوضاع، هم به ناچار داشت تبعیت میکردن. حالا در دنیای اسلام چیزی به نام بیعت مطرح شد، که خب بیعت هم انواع داره. یکیش هم بسا بیعت در واقع تعیین ولی و ولی امر قلم داد شد. غالبا بیعت ها پسینیه، یعنی بیعت برای اعلام اطاعت، پذیرش ولایت، نه اعطاء ولایت، قبول ولایت، نه اعطاء ولایت. در هر حال نظام اینچنین بوده، خیلی سامانی باشه و تقسیم قوایی باشد و تفکیک قوایی باشد و تقسیم قدرتی باشه و نهادسازی متعارفی باشه، چون چیزی وجود نداشته. پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله آمدن یک تحول اساسی در تاریخ ایجاد کردن در این جهت، در این زمینه. ما یه دانشنامه رو سالهاست انطوری نم نم داریم مشغولیم تولید میکنیم به عنوان حکمت و سیره نبوی، دانشنامه نبوی، که هدف اساسی این دانشنامه این است که نظامات اسلامی رو بر اساس سیره اون بزرگوار استنباط کنیم. یه بخشی از مسئله جلد اول و دوم که راجع مبانیه، در اون جلد اول و دوم در همه قسمت ها، در اقتصاد، سیاست، حقوق، همه زمینه ها یه مقاله مشبع داریم در نحوه و کیفیت تبدیل نظامات جاهلی به نظامات اسلامی توسط اون بزرگوار. یه همچین مطلبی اینجا ما داریم میاریم، که عموما به همین صورته که با یک روند کاملا انقلابی تغییر اساسی در ساختار قدرت و ساختار حکومت ایجاد کردن بزرگوار. مثلا مسئله قبائلی رو گذاش کنار، البته گاهی رئیس قبیله‌ای در یه منطقه اعلام اسلام میکرد یا به نحوی ملحق به سرزمین اسلامی میشد، بعضی مواقع اون رئیس قبیله رو تثبیت میکرد موقعیت شد به عنوان حاکم محلی، به عنوان نماینده خودش در اون منطقه. خب نوعاً هم رؤسای قبائل آدم موجهی بودند، داخل در عرف اون جامعه افراد موجه و معتبری بودند. اما خودشون ساختار کلن به هم زدن و در نتیجه هیچ کاری به نسبت‌های فامیلی و قبیلگی نداشتند. اوس و خزرجی که 200-300 سال میگن با هم می‌جنگیدن در مدینه، اینها رو متحد کردن و اون نظام قبائلی رو از میان برداشتن، اصلا که این قبیل اون قبیله نباشن، که اینو با هم در تقابل باشن. گاهی معیار دیگری جایگزین شد، مثلا انصار و مهاجرین، مثلا مهاجرین و انصار که کسانی که مهاجرت کرده بودن با پیامبر یا به تبع ایشون از مکه و از سرزمین‌های دیگه به مدینه، کسانی که در مدینه به استقبال اون بزرگوار رفته بودند و اعلام امتثال کرده بودند. این هم البته در قدرتش تأثیر نداشت که بگیم مثلا این دو صنف و این دو قوه هستند و یه تقسیم قدرتی بین اینها شده باشه، چون چیزی نبود. و حتی به عکس گاهی بعضی تلاش میکردن بگن آقا انصار مقدمن، بعضی میگفتن مهاجرین ما برتری مقدمیم، چون هیچ اعتنایی به این جهات نمیفرمود، بلکه آمد ساختار رو بر اساس عقیده و اقلیم قرار داد و یه ساختاری به نام امت و امام به وجود آورد. و در همون دوره حکومت محدودشون چیزی در حد 11 سال اون بزرگوار در مدینه توانستن حکومتی رو و نظامی رو برقرار کنن. خب اونجا در اون دوره به رغم کوتاهی اقدامات زیادی در ایجاد مناسب و تأسیس دواوین، تنظیم منظمات و سازمان‌ها ایجاد کردند. مناصب و پست‌های سازمانی مشخصی رو ایشون قرار دادن و افرادی رو نصب کردند در خود مدینه، در جزیره العرب، در حجاز، در یمن، در مناطق مختلف مناطق عربی در اون دوره‌ای که اونجاها به اسلام گرویده بودند و تحت ولایت ایشون در اومده بودند. در اونجاها خب پست‌هایی رو تعیین کردن، افرادی رو گماشتن، منصوب فرمودن. در زمینه ساختار حکومت اون بزرگوار یا در کل مجموعه مناصب، مشاقل، حرف و صنایع و به اصطلاح پست‌های سازمانی به تعبیر امروز که در زمان اون بزرگوار به وجود آمد که عموماً با نظر ایشون این موارد انجام گرفته، بعضی کتاب‌هایی نوشته شده. یکی از کتاب‌هایی که تو این موضوع انصافاً محققانه کار شده و یک اثر علمی ارزشمندی میتونه قلم داد بشه، کتابی است که ابوالحسن علی الخدائی که اهل فاس مغرب ولی از تبار بنی خزاع است و منصوب خزاعی هستند، ایشون کتابی نوشته تحت عنوان تخریج و دلالات صنعیه الا ما کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الحرف و صنایع و العمالات شرعیه. کتاب با ارزشی است، من این کتاب رو ندیدم ولی چون الان توضیح میدم در قالب دیگری کسی آمده این کتاب رو بازسازی کرده و تکمیل کرده گزارش میکنه، اون کتاب قاعدتاً باید باشه، من فرصت نشده که بگیرم ببینم. اون کتاب دومی که توضیح خواهم داد دیدم جهان را هم هست. بر اساس این کتاب، خب کتاب مفصلی است که یکی دیگه عبدالحی الکتانی، او هم باز فارسیه، اهل فارس مغربه و مغربیه و گفتیم جلسه گذشته سید حسنی هم هست ولی سنی مالکی است، اون منطقه مالکی هن همه منطقه مغرب عربی، حتی قرآنشون هم قرائتش با مناطق ما و سایر نقاط جهان اسلام تفاوت میکنه. قرائت در و قرآنشون به اصطلاح متن قرآن فرق میکنه، ولی قرائت مثلا ما همه نسخی که ما داریم المالک مثلا هست، بس کن مالک یوم الدین، اون داره ملک یوم الدین، یعنی اینجور قرائت ها رو اونا یه نسخه دیگری از قرآن که در بعضی کلمات قرائت دیگر رو اونها معتبر دونستن میارن، حتی اینجوریست. این عبدالحی الکتانی، اون آقای خزائی قرن هشتم میزیسته، از سال 710 تا 789 قمری بوده. این عبدالحی الکتانی در قرن 14 به تعبیری در واقع از سبت که در 1302 تا 1182 زنده بوده، دو قمری 1182 قمری، یعنی حدود 65-60 سال پیش فوت شده. ایشون آمده این کتاب رو، کتاب خزائی رو، علی خزائی رو بازسازی کرده و تکمیل کرده. مجموعه ابوابی رو که در کل کتاب به 10 بخش تقسیم شده بوده، کتاب علی خزائی، ابوالحسن علی خزائی، ایشون همون 10 بخش رو حفظ کرده، بعد آمده یه جابجایی های انجام داده، یه مقداری منطقی تر کرده تقسیمات رو، و در هر قسمی و هر بخشی ایشون آمده مستدرکی نوشته، استدراک کرده پست ها، مناسب و مشاقلی رو که خزائی از قلم انداخته بوده به اونا نرسیده بوده، که گاهی در بعضی از قسمت ها ابوابی رو که کتانی اضافه کرده خیلی بیشتر از ابواب کتاب اصلیه. اون کتاب تخریج و دلالات فرض کنید که 10 باب 10 سمت رو ذیل یکی از اقسام سمت ها آورده، ایشون یه وقت 10-20-30 تا هم اضافه کرده ذیل بعضی از اقسام، یعنی بخش های کتاب، مثل بخش 10 نزدیک به 100 باب اضافه کرده که هر بابی عهده‌دار بیان یه سمتی است، یک منصبی از مناصبی که در دوره پیامبر به وجود آمده بوده. خود ایشون یه مقدمه مفصلی اول داره، عنوان مقدمه اولا توضیحات گذشته کتاب و سوابق و اصل مسئله و اینها رو داده و مقدمه خوبیه، بعد یه مقدمه دومی داره، مقدمه کوتاه نوشته، البته به زمینه گزارش که از کتاب اصلی میده اونم مفصل شده. در مقدمه دومش در واقع ایشون میگه که قسم ابوالحسن کتابه الى 10 اجزا، ابوالحسن علی خزائی کتابش رو به 10 بخش و 10 قسم تقسیم کرده. فیها عنده مات و 78 بابن، 178 باب در این کتاب خزائی آورده ایشون میگه، ولی دست کم همین مقدار باب هم خود کتانی اضافه کرده، چون در هر فصل بخشی از این 10 بخش بعد اینکه ابوابی رو که از خزائی نقل میکنه، البته مقداری تلخیص کرده، مقداری جابجا کرده، یه سازماندهی منطقی تری کرده، بعد اینکه ابواب کتاب به اصطلاح خزائی رو نقل میکنه، بعد خودش میگه این سنت هم هست، استدراکن اینها رو هم اضافه کرده. در واقع از سبت که کتابی که الکتانی در واقع نهایتا منتشر کرده و به نامیشون هم به اصطلاح معروف است، عنوان رسمی به اصطلاح رو کتابش نظام الحکومت نبوی است، ولی کتاب معروف به اثرات ولداری است، ولی ضرور کتاب هم همینطور نوشته نظام الحکومت نبوی المسمى اثرات والاداری السلام به این ترتیب. در واقع نظام الحکومت النبوی المسمى التراتیب الاداری دو جلد. اون وقت بعد ایشون آمده به تفصیل این ده قسم رو و ابواب منقول از خزائی رو و سپس قسمت هایی که خودش اضافه کرده تحت عنوان هر قسمی رو ورده برنامج القسم کدا، مثلا برنامج القسم الاول، برنامج که اون برنامه فارسی به صلاح به جیم تبدیل میشه در عربی، مثل همشهری که مثلا میگن همشهری جن، دو روایتم داریم همشهری جن. برنامج القسم الاول، برنامج القسم الثانی، برنامج القسم الثانی تا العاشر. از صحبت که در مجموع خیلی اولا انصاف این فارغ از این که حالا چه مقدار این کتاب مستنده و روایاتی که نقل شده همش آیا قابل اعتماد هست نیست، خب به هر حال بحثای رجالی و تاریخی و فنی داره، ولی در کل خیلی مجموعه ارزشمند نیست، از این جهت که در کل نشون میده که در همون دوره کوتاه که مثلا تا 10 سال حکومت در جامعه قبائلی ایجاد صدها منصب که 178 منصب رو فقط خزائی باب نقل میکنه، شونم یه رقمی بیش از این من نشمردم ولی فکر کنم بیش از این رقم رو هم آقای کتانی افزوده، یعنی در یه جامعه ای که قبائلی زندگی می شده و اداره می شده تبدیل کردن به اون جامعه به یک جامعه ای که درش ساختار حکومت مشخص شده برای پست های عجیب و غریبی، الان مجال به اصطلاح خوندنش نیست ولی برای جزئیات هم پست داره، مثلا کسی که میهمانان اون بزرگوار از قبائل و گروه های مختلف از سراسر منطقه یا جهان می آمدن برای دیدنشون یا برای اسلام آوردن یا کار دیپلماتیک داشتن، مثلا مسئول داشته که توجیه که بکنی اینها رو که شما چجوری وارد چه چجوری به حضرت صحبت کنید، یا مثلا پذیرایی ازشون بکنه، جا براشون تعیین کنه، مساکنی رو میگه ایجاد کرده بودن، مسئول داشت که مهمونا میان جا داشته باشن به قول امروزی ها، سویت در اختیارشون مثلا بگذارن. بعضی پست های خیلی عجیب که به ذهن آدم هم واقعا ممکنه خطور نکنه در این فهرست به اصطلاح آمده، حالا از اقصا قسمت اولش که بیشتر اون عناصری رو که به خود حضرت مربوط میشه به یه معنا میشه گفت که مثلا دفتریشون مثلا یک سلسله عناوین و پست هایی رو داره که جزئی ترین امور و کارها مثلا فرض کنید که در اونجا دیده شده، حالا از فصل اولش که بحث خلافت و وزارت عنوانش هست درباره به اصطلاح بابون فی ذکر خلیفت رسول الله، در اون خلیفه اونجا یعنی کسایی که بالاخره کار رو به نیابت از پیغمبر انجام میدادن نه خلافت مستلح، از این گرفته تا مثلا فرض کنید که کسی که مسئول مثلا بدهی ها بوده، یعنی حساب کتاب، کسی که مثلا مسئول اذن بوده، بابون فل اذن و هو الحاجب و البواب، کسی که دربان بوده و حاجب بوده دم در مثلا اتاق بزرگوار، مثلا فل خادم فی صاحب الوساد، کسی که مسئول بالشت اون بزرگوار بوده، حتی مثلا کی باید بالشت حضرت بیاره، این نظم فوق العاده بر زندگی، فی صاحب النعلین، کفشای حضرت رو کی باید میورده؟ یعنی این خیلی مثل این دم در شبستان مدرسه نبوده کفشا تو هم ریخته باشه، یا مثل ورودی مسجد النبی و مسجد الحرام که یه مطمئن میدید چند صد تا کفش کوپه ریخته و این خدام حرام من همه میزن که کسی میره میزن بین مردم پا بره نمیمونن. یه نظمی برقرار نکردن این عرب ها هنوز هم بعد از 1400 سال. اما ایشون معلوم بوده که کفششون رو باید نگه داره بیاره بذاری مثلا فرق میشون بپوشن. یعنی خیلی جزئیات خیلی زیاده، من خیلی نمیتونم به صلاح مثلا فی باب فی ذکر بله حبس بعض الوافدین عن الاذن باب فی ذکر من خدم المصطفی من الاحرار، حتی اینکه کسانی که از احرار در خدمتیشون بودن، کسانی که در عبید در خدمتیشون بودن. بعدشون خودش اومده بعد از اینکه این موارد رو ذکر میکنه، یعنی کاش زودتر روشن میکردید که دو تا نتیجه داشت، یکی اینکه درس زود تموم شد، یکی اینکه ما خط ریزو میدیدیم. ذکر موالی الذین اعتقهم فی مرض موته و همه نیروهایی که اون بزرگوار داشت که خب در اون زمان به دو شیوه خب افراد به خدمت گرفته می شدن، یا خریده می شدن یا اجیر می شدن. و خب اونا که خریده بودن این بزرگوار حضرت در مرض موتش همین را آزاد کردن، بخشیدن قیمتشون و هم آزاد شدن. بعد ایشون موارد فراوانی از این قسم اضافه میکنه، نقل میکنه. بعد برنامه القسم الثانی ذیلش داره فی عملیات الفقهیه، یه عده مأمور کار فقهی بودن، کار عبادی بودن و ابواب مختلفی داره. یعنی از مثلا فی معلم القرآن، فی معلم الكتاب، تفقه فی الدین، اینا هر کدوم یه بابیه و مسئولینی داشته. فی اتخاذ الدار، فی المفتی، فی العابر، فی امام صلاة الفریضه، فی القیام فی صلاة رمضان، فی المؤذن، فی الموقت، هم توی یکی کی در واقع فی المسترج، مسئول چراغ، چراغدان مسئول داشته. این جزئیات هم یک نظم و ترتیب واقعا شگفتی در اون عالم سنتی و نفسای بی نظم کذایی. فی صاحب الکرسی، فی صاحب سواک، مسئول مسواک. و همینطور در قسم بعدی داره که فی عملیات الکتابیه، یه مجموعه مفصلی از افرادی که کارشون نگارش بوده، منشیان در واقع، یه فهرست مفصلی فی کتاب الوحی، فی کتاب رسائل که کسایی وحیو می نوشتن، کسایی نامه های حضرتو می نوشتن. بله، فی کتاب الاحود و صلح، افرادی مسئول بودن عهدنامه بنویسن. فی بله فی رسول، کسانی که به عنوان پیام رسان و به عنوان فرستادی اون بزرگوار احیانا باید جایی اعزام می شدن. فی صاحب المغانم، اونایی که مغانم رو می نوشتن. فی حامل الکتاب، ترجمان، یه عده مترجم گذاشته بودن حضرت که اینا که از جای مختلف دنیا میان، این مترجم ها اینا رو همراهی میکردن و مترجمانی به زبانهای مختلف. ما خیال میکنیم مثلا پیغمبر به قول امروزی ها هیئتی و اینا اداره میکرده کشور رو، نه اینجورا نبوده، بلکه اینو فکر کرده بودن که از اقوام مختلف، قبائل گوناگون، جای مختلف، زبانهای مختلف میان و اینو مترجم لازم دارن. حضرت یه جمعی رو گذاشتن به عنوان مترجمین که این گروه ها رو و میهمان ها رو هدایت کنن، راهنمایی کنن. و همینطور فی شاعر، نمیدونم فی خطیب، فی غیر الصلوات، و فی کاتب الجیش، منشی سپاه لشکر، فی العرفا، کارشناسانی که به اصطلاح چی میگن سمسار بودن، به اصطلاح قیمت ها و نرخ های عرفی رو میشناختن. و همینطور تا بعد یه بخشی از این در واقع از صحبت که برنامه از القسم رابع، در قسم پنجم، بخش چهارم و پنجم، این قسمت هم اطور غذاست و
اون سمت هایی که در امور قضایی به اصطلاح مورد نیاز بوده فهرست اون هاست. مثلا فی الامار العام علی النواهی، خب امرایی که ایشون منصوب میکردن نواهی. بعدش فی باب القاضی، فی صاحب المظالم، کسی که نظارت بر رفتار قضات و عمال و کارگزاران داره. فی قاضی، بعد قضاوت تقسیم بندی شده است. فی قاضی المناکه، یه قاضی مثل این خانواده میگیم مثلا چیزی دادگاه خانواده. فی قاضی المناکه که کار فی بابش، فی بابون فی شاهد و کاتب شروط، بابون فی فارز الموارث، موارث اون کسی که تقسیم کننده میراث ها و مسلط بوده این که چجوری ارث رو تقسیم کنه در کار قضایی. فی الوکیل، کسایی به صلاح از قبل در واقع ولی امر بره کارها رو دنبال کنه در مسائل مالی. فی البصیر، به امور البنا، بنا آدم اون متخصصی که کارشناس ساختمان بودن مثلا در مسائل فنیش، در مسائل خلافایی که اتفاق میفتاد در قیمت گذاری. فی القسام، فی المحاسب، فی المنادی، فی صاحب العسس بالمدینه، به اصطلاح شهربانی مثلا نیروی انتظامی، کسی که مسئول این کار بوده. و همینطور ابواب به اصطلاح مختلفی که بعد خودشون اضافه کرده که بسیار مفصله. در بخش پنجم هم بسیاری از به اصطلاح جهاتی که بخش های زیادی از اونها مربوط میشه به حوزه قضا و اینها مفصل به اصطلاح ابوابی رو آورده. خواستم عرض بکنم که به لحاظ سیره هم در کلان حکومت در واقع می شود کاملا استدلال کرد که حکومت نیازمند به ساختار نهادسازی لازمه و این نهادسازی ها که اینطور نبوده که مثلا در همین سیره نبوی در سیره است امیر سامعلی هم میشه موارد فراوری سراغ گرفت. اینطور نبوده که مثلا همطوری یله و یلخی کار اداری میشده یا اگرم مناسبی تعیین میشده حکی و حکی بودن. همین قاعدتا نهادسازیش دست خود اون بزرگوار بوده، خودشونی مناسب تعیین میفرمودن. اینطور نیست که مثلا کسی بگه من قاضی هم و که دیگه میگه من فرمانده سپاه میشم. همینا حکم داشتن، منصوب میشدن. در هر حال ما میتونیم به سنت و سیره هم به تفصیل تمسک کنیم برای اینکه از شئون ولی امر نهادسازی و تنظیم دوائر و دواوینه و از جمله در حوزه قضا و مطلب. خب کلی تر از قلم رو قضاست، ولی خب میشه از جمله به اصطلاح به کل حکومت وقتی بحث ساختار مطرحه در شئون قضایی هم به اصطلاح این مسئله رو مطرح کرد. و صلی الله علیه و آله و سلم.